أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فرع دومی که در مسئله 47 مطرح شده اینه که اگر مکلف دو ثوب داره، میداند یکی از این دو ثوب اجمالاً از حیوان حرام گوشت گرفته شده، اگر در سعه وقت دو تا نماز میخونه این روشن، اما در ضیق وقت یک نماز بیشتر وقت نیست چه بکنه؟ صاحب عروه فرموده که آریان نماز بخونه. فتوای صاحب عروه این شد که در سعه وقت تکرار کنه نماز را، یک بار نماز بخونه در این صوب الف که علم اجمالی دارد، یا او از غیر معکول اللحم گرفته شده است یا صوب ب، بعد نمازش را در صوب ب تکرار کند، یقین می کند که یک نماز صحیح خونده. اما در ضیق وقت رها کند این دو صبح را، آریان نماز بخواند. فرع سوم این هست که بداند یکی از این دو صبح نجسه، در سعه وقت دو تا نماز میخونه، لباس اول رو میپوشه نمازش رو میخونه، او رو در میاره لباس دوم رو میپوشه نمازش رو اعاده میکنه، و در ضیق وقت صاحب عروه فرموده که مخیره در یکی از این دو لباس نماز بخونه. اینجا دیگه حق نماز عریانن نداره. چرا صاحب عروه در ضیق وقت فرق گذاشت بین فرع دوم که علم اجمالی هست یکی از این دو صبح غیر معقول اللحم است، و بین فرع سوم که یکی از این دو صبح علم اجمالی دارد نجس است؟ این برمیگرده به مبنای صاحب عروه که در دوران امر بین این که در لباس غیر معکول اللحم انسان نماز بخونه یا عریانا نماز بخونه، در مسئله 38 گفت باید عریانا نماز بخونی. شما یک لباس داری، اونم از پشم روباه، باید اون لباس رو در بیاری عریان نماز بخونی. اما اگر یک لباس داری اونم نجس، روایات میگه یسلی فی النجس ولا یسلی عریانن. این منشأ شده که صاحب عروه بین این دو فرق بگذاره. مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی، مرحوم امام قدس الله اسرارهم فرمودن آقا چون ما در فرع سوم هم معتقدیم در انحصار صوب در صوب نجس وظیفه صلات عریانن هست، اشهر الاقوال در مسئله هم همینه که اگر کسی یک لباس نجس دارد نمیتواند لباس پاک تهیه کند، اون لباس را اگر میتواند در بیاورد و عریانا نماز بخواند، و لذا فرع سوم هم مثل فرع دومه. و فرمودن در فرع سوم هم یصلی عریانن در زیغ وقت. اشکالی که به صاحب عروه در فرع دوم و این بزرگواران مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی، مرحوم امام در فرع دوم و فرع سوم هست اینه که آقا گیرم در فرض انحصار صوب در صوب غیر معقول متعین باشد صلات آریان کما هو الظاهر، گیرم در فرض انحصار صوب در صوب نجس متعین باشد صلات آریان، ولو ما هم نظر با صاحب عروه هستیم که متعین است صلات فی النجس، ولی گیرم ما نظر اشعر را بپذیریم که متعین است صلات آریان، اما چه ربطی داره به فرض علم اجمالی؟ موضوع صلات آریان من لا یقدر علی الساتر المباح است، کسی که فقط یک ساتر داره اونم از اجزاء حیوان حرام گوش، یا یک ساتر داره و اونم نجس، لا یقدر علی الساتر الواجد للشرائط. خب ظاهر اون روایاتی که میگه من لا یجد الساتر یصلی عریانا، یعنی واجد ساتر واجد شرائط، واجد ساتر جامع الشرائط نیست، ظاهرش اینه. اما در صوبین مشتبهین بل وجدان این آقا متمکن هست از نماز در صوب واجد شرائط، متمکن از احراز آن نیست. شما اگر سر دوراهی باشید، یکی از این دوراه به مسجد ختم میشه، خب یک وقت میتونید احتیاط بکنید از این راه برید، اگر دیدید که به مسجد ختم نمیشه برگردید از راه دوم برید که احراز هم میتونید بکنید که به مسجد رفتید. اما گاهی میشه که نه، اگر از این راه برید دیگر نمیتوانید از برگردید و از راه دوم بروید. باز شما فی علم الله قادر بر رفتن به مسجد هستید، قادر بر احراز نیستید. چون صحیح است بگیم شما راه مسجد که فی علم الله این راه طرف راست هست، شما می توانید از اون راه بروید، منتها چون احراز نکردید که اون راه مسجده، ممکنه انتخاب کنید راه دوم را. دو صوبه، یکیش از پشم روباه گرفته شده، یکیش از پشم گوسفند گرفته شده. شما متمکنید از پوشیدن اون لباسی که از پشم گوسفند گرفته شده، اما چون زیغ وقته احراز نمیتونید بکنید که آیا نمازتون در لباس پشم گوسفند هست یا نیست. این که مرحوم آقای بروجردی فرمودن کسی که نمیتواند احراز کند امتثال را مثل کسی است که عاجز از امتثال است، آخه دلیل این چیه؟ کسی که عاجز است از نماز در لباسی که از حیوان حرام گوشت گرفته نشده، عاجز است از نماز در لباس جامع شرائط، اون موضوع است برای من لا یجد الساتر، یعنی از ساتر الجامع لشرایط یسلی اوریانه. چه دلیلی داریم بر این که کسی که متمکنه از احراز این نیست که من نماز خواندم در صوب جامع لشرایط در حکم کسی هستم که متمکن نیست از نماز در صوب جامع لشرایط؟ دلیل بر این تنزیل چیه؟ بله تو همین غیر معقول مثال بزنید. ولی واقعا این مصداق من یتمکن و من از صلات فی صوب مباح است؟ موضوع صلات عریانن من لا یجد ساتر المباه، انا واجد لساتر المباه، لا اتمکن من احراز الامتثال. ارشاد به مانعیت میکنه در اون صوب متخذ از حیوان حرامگوش. یکی از این دو صوب یقینا متخذ از حیوان حرام گوش نیست و من متمکنم در آن نماز بخوانم، اما چون مشتبه شده با اون صوب دیگر، چه بسا من اون صوبی را که انتخاب میکنم صوب متخذ از حیوان حرام گوشت است. شما واقعا در جایی که دو دارو هست، یک دارو برای بیماری شما مفید است، داروی دیگر بیفایده است، اگر هر دو دارو رو میتونی بخوری که هیچ، اگر یکی از این دو داروها رو مجازی بخوری، یکی رو انتخاب کنی دیگری رو نمیذارن بخوری. اینجا هم میگن شما میتونی داروی بیماری خودت را بخوری، چون هر کدام رو حساب کنی میتونی برداری، منتها چون تشخیص نمیدی کدوم یک از این داروها داروی بیماری توست، چه بسا در مقام انتخاب اشتباه میکنی. ولی وقتی اشتباه کردی دیگه قابل جبران نیست، دیگه نمیذارن داروی دیگری رو هم برداری. این معنیش اینه که عاجزی از خوردن اون دارویی که برای بیماری شما مفید است؟ قطعا این رو عرف تایید نمی کنه. آقا کسی مگر گفت من قصد ورود کنم احتیاطا یکی از این دو را انجام می دهم؟ آقا شما تا آخر سوره حمد رو می خواهید بخونید اول درس؟ بگذارید فعلا بحث اینه که الان وظیفه ظاهریه چیه؟ الان وظیفه ظاهریه آیا اینه که نماز آریان بخوانیم؟ خب موضوع نماز آریان من لا یجد الساتر المباح، من یعنی من لا یتمکن من الصلاة فی الساتر المباح، من متمکنم از صلاة در ساتر المباح. در اون مثالی که میداند یکی از این دو آب نجس است اجمالا، با این که میتوانست احتیاط بکند، با آب اول وضو بگیرد بعد با آب دوم بدنش را تطهیر کند و وضو بگیرد، یقینا وضو با آب پاک میگرفت، اما امام فرمود لازم نیست، یحرق ما و یتیمم، دلیل نمیشود که ما همه جا این را بگوییم. ولذا خود فقها گفتن در صوبین مشتبهین باید عند تمکن احتیاط کند، در صوبین مشتبهین به نجس که صحیحه صفوان تصریح میکنه یصلی فی ما جمیعا، دو نماز بخوان، یکی در این صوب مشتبه به نجس، یکی در اون صوب مشتبه به نجس. و وقت در زیغ وقته، در زیغ وقت. خب شما میگید شما متمکن نیستی از نماز در صبح مباح. بخیر من متمکنم، متمکن از احراز نیستم. مثال بزنم، دو غریق هست، یکی مسلم یکی کافر، یه وقت هر دو رو میتونم نجات بدم از باب علم اجمالی به وجود مسلم در بین، باید هر دو رو نجات بدم. یه وقت نه، یکی رو نجات بدم دیگری غرق میشه. شما میفرمایید من متمکن از انقاذ اون غریق مسلم نیستم، برم بگیرم بخوابم، چون من متمکن نیستم از انقاذ غریق مسلم. نه آقا، شما متمکنی از انقاذ غریق مسلم، متمکن از انقاذ این غریق هستی، متمکن از انقاذ اون غریق هم هستی، بالاخره یکی از این دو مسلم هست. متمکن از احراز انقاذ غریق مسلم نیستی. شارع گفته اگر متمکن از انقاذ غریق مسلم هستی باید او را انقاذ کنی، نگفت اگر متمکن از احراز هستی. اینجا هم نگفته اگر متمکن از احراز هستی، گفته اگر متمکن هستی از نماز در صوب مباح، نماز در صوب مباح بخوان. منتها چون موافقت قطعیه نمیتونی بکنی به خاطر ضیق وقت، موافقت احتمالیه میکنی. ولذا به نظر ما باید صاحب عروه در مسئله در فرع دوم هم به جای اینکه بگه یسلی عریانن، گفت یسلی فی احدهما. چرا یسلی عریانن؟ چرا آی بروجردی با ایشان موافقت کردن، آی نائینی و امام با ایشان موافقت کردن و چی نده؟ چرا یسلی عریانن در جایی که میداند یکی از این دو صبح معقول اللحم است دیگری غیر معقول اللحم؟ شما یه لحظه اجازه بدید مثال بزنم تا ذهنتون روشن بشه. دو تا آبه، دو تا مایه، ببخشید دو تا مایه، میدونید یکی از این دو مایه آبه دیگری مضاف، یه وقت میتونی با هر دو وضو بگیری؟ احتیاطاً باید با هر دو وضو بگیری. اما اگر نه، یه دونه از اینا رو برداری، دیگه اون مأموری که اونجا هست میگه آقا هر کی یه سهمیه داره، چیه دوتا این ظرف رو برمیداری؟ شما میگید برو تعمم کن، بینکم و بین وجدانکم میگید مساق من لایج دلما فلیت امم هستید، چون آب دیگری که ندارید، دو تا مایه از اینجا، یکی از این دو آب دیگری مضاف و هر دو رو نمیتونی باهاش وضو بگیری. این مساق من لایج تمکن و من الوضوعه؟ نه، باید با یکی از اینها وضو بگیرید، بعدم میگید چون من احراز نمی کنم طهارت و وضوع با آب را، تعمم هم میکنم. نه اینکه بگید فقط برو تعمم بکن، شما متمکن از وضوع با آب نیستید، خب این خلاف وجدانه. اجازه بدید بیان این بزرگان این بود که شما وقتی متمکن از احراز طهارت مائیه نیستید تو این مثال، پس حکم کسی رو دارید که متمکن از طهارت مائیه نیست. معناش اینه که یعنی اصلا از هیچ کدام وضو نگیر، برو تیمم کن. بس در اینه. اینو قبول دارید؟ ما میگیم این خلاف وجدانه. برو با یکی از این دو وضو بگیر، چون بلا قدرت داری بر وضو. بعد که از یکی از این دو وضو گرفتی، دیگه بر وضو بر دیگری قدرت نداری، استصحاب هم میگه هنوز محدثی، بعد میگن خب برو تیمم بکن. اما در ما نحنفی چون زیغ وقته، میگن موافقت احتمالی کافیه، در یکی از این دو صبح نماز بخون از با موافقت احتمالیه. اما بحث در اینه، حالا موافقت احتمالیه کردیم در یکی از این دو نماز، در یکی از این دو لباس نماز خوندیم، ضیق وقت هم هست دیگه، اذان مغرب رو فرض کنید گفتن، آیا لازمه قضا کنم اون نماز رو؟ حالا یا در اون صبح دوم یا در یک صبح مباح دیگر. آی حکیم فرمودن بله که لازمه قضا کنی. یصلی فی احدهما، ولیکن این دلیل نمیشه که شما قضا نکنید، چون احراز که نمی کنید نماز صحیح خود دید، موافقت احتمالی عقلا کردید، چون موافقت قطعی ممکن نبود عقل تنزل کرد به موافقت احتمالیه، اما شک در اتیان موضوع است برای قاعده اشتغال. بعد از وقت باید طبق قاعده اشتغال کاری کنید که احراز کنید نماز صحیح خوندید، ولو به این که در خارج وقت نماز صحیح رو قضا کنید. این فرمایش آی حکیم. آی حکیم طبق مبنای خودشون پیش میرن. مبناشون چیه؟ مبناشون اینه که قضا به امر جدید نیست. چطور؟ خوب دقت کنید، اختلاف هست بین بزرگان. بعضی میگن موضوع قضا به امر جدیده، موضوعش هم فوته. تو این مسئله میگن خب من در یکی از این دو لباس نماز که خوندم بعد از خروج وقت شک میکنم در وجوب قضا، شاید اون نمازم در صبح مباح بوده، پس شک در وجوب قضا دارم. استصحاب عدم اتیان به صلات در صبح مباح اثبات عنوان فوت نمی کنه. فوت یعنی از کیسه رفتن. استصحاب عدم اتیان ثابت نمی کنه نماز صحیح از کیسه شما رفت. فوت یک عنوان وجودی است. شما قبل از خروج وقت که فوت نشده بود ازتون نماز، نماز نخونده بودید هنوز ولی فوت نشده بود. فوت عنوان بسیطه، انتزاع میشه از خروج وقت و عدم اتیان به واجب در داخل وقت، عنوان وجودیه. استصحاب عدم اتیان این عنوان وجودی رو اثبات نمی کنه. این نظر برخی از بزرگان مثل صاحب کفایه و مرحوم نائینی، مرحوم آی خویی و برخی از اعلام از معاصرین آی سیستانی هست. مرحوم آی حکیم میگن نه، اصلا قضا به امر جدید نیست. یعنی چی؟ یعنی بعد از این که دلیل گفت که کسی که نمازش فوت شده واجب قضا کنه، این مفاد عرفیش اینه که ما دو ملاک داریم، یه ملاک در نماز در وقت که امر به ادا داریم، یه ملاک هم در طبیعت نمازه و ما با امر به قضا میخواییم استیفا کنیم ملاک طبیعت نماز رو. الان به شما میگن روز جمعه با جناقتو دعوت کن که خیلی دوستش داری، اگر جمعه نشد بعدن یه روزی دیگه دعوتش کن. این ظاهرش چیه؟ این که گفتن اگر جمعه نشد جمعه دعوت نکردی یه روز دیگه دعوت کن، ظاهر عرفیش اینه که دعوت کردن با جناق یه ملاک در اصلش هست، یه ملاک در این که روز جمعه دعوت کنی هست. امر کردن روز جمعه دعوت کن ولی گفتن اگر اون ملاک در وقت فوت شد ملاک اصل طبیعت سعی کن فوت نشه. ظاهرش اینه دیگه، انصافا همینه که آیه حکیم میگن. نه این که کفاره است، وجوب قضا از باب کفاره است، ملاک جدید داره. نه، ظاهرش که اون ملاک اصل طبیعت رو میخواد استیفا کنه. پس معلوم میشه تعدد مطلوبه. اصل طبیعت یک وجوب داره، طبیعت در وقت یک وجوب دیگر داره، از باب تعدد مطلوب. بعد آقای حکیم فرمودن خب اصل نماز با ساتر مبا امر داره، امر به صلات با ساتر مبا فل وقت اون از بین رفت با خروج وقت، اما امر به طبیعت صلات مع ساتر المبا حادث بود و شک در امتثال او داری و الانم هنوز اون امر به طبیعت اگر امتثال نشده باقیه، شک در امتثال او داری، مجرای قاعده اشتغاله. این محصل فرمایش حکیم. و لذا حکیم میگن که باید بعدن نماز رو در ساتر مبا قضا کنی. آی سیستانی، بله، قاعده هیلوله که از صحیحه فضلا استفاده شده اینه که متا شککت بعد وقت فریضتن انک صلیتها لم تصلها، اگر بعد از خروج وقت شک بکنی قضا ندارد. شما در وقت شک داشتی، همون موقعی که نماز میخوندی در این ساتر مشتبه شک داشتی در این که آیا این نمازم صحیح است یا صحیح نیست. قاعده هیلولهی که مفاد صحیح فضلاست اینجا رو شامل نمیشه. اتفاقا اینجا مصداق متا شککت فی وقت فریضتن انک لم تصلها فصلها ممکنه برش منطبق بشه. این فرمایش آی حکیم. آی سیستانی فرمودن اولا حدیث لاتعاد تصحیح واقعی میکنه این نماز رو، اصلا کشف خلاف هم بشه. بعد از نماز در این صبح مشتبه در زیغ وقت که میشه عذرن، بفهمم نماز خونده بودم در صبح غیر معقول، قضا نداره. لا تعادو صلات الا من خمس. ثانیاً قضا به امر جدید موضوعش فوته و ما با استصحاب عدم اتیان به صلات در ساتر مباح نمیتونیم اثبات کنیم موضوع وجوب قضا را. بعد یه اضافه ای هم دارن آقای سیستانی، فرمودن که اصلا اگر کسی بگه موضوع وجوب قضا عدم الاتیانه، بازم موضوع وجوب قضا عدم الاتیانه فی تمام الوقته، این حالت سابقه نداره. اونی که حالت سابقه داره عدم الاتیانه فی اول الوقت، اما عدم الاتیان فی تمام الوقت حالت سابقه داره تا استصحابش بکنید. پس اولا حدیث لا تعاد جاریست، ثانیا موضوع وجوب قضا ولو احتمالا عنوان فوت الفریضه است و این عنوان اثبات نمیشه با استصحاب عدم الاتیان، ونگهی اگر موضوع عدم الاتیانم بود موضوع عدم الاتیان فی تمام الوقتی که حالت سابقه عدمیه نداره. این فرمایش های سیستانی قابل مناقشه است، اما حدیث لا تعاد که ایشون جاری میکنه این طبق مبنای خودشونه. مبنایشون چیه؟ ایشون میگن حدیث لا تعاد اختصاص به جاهل و ناسی نداره، هر معذوری مشمول حدیث لات و عاده. و این آقا هم معذوره، زیغ وقت چیکار کن؟ باید در یکی از این دو نماز بخونه. شما راه بهتری سراغ دارید غیر از اون راهی که گفت یسلی آریان که درست نبود؟ راه دیگه نداره این بنده خدا، معذوره، حدیث لات و عاد میگیردش. اما به نظر مشهور که ما هم قوی میدونیم این نظر را، حدیث لاتعاد انصراف داره از غیر جاهل و ناسی، از ملتفت ولو معذور انصراف داره. حدیث لاتعاد ظاهرش اینه که هنگام عمل فکر میکردی داری صحیح انجام میدی، بعد کشف خلل شد، میخوای اعاده کنی؟ لاتعاد میگه نخیر، اعاده لازم نیست. میدونید نتیجه فرمایش آقای سیستانی چیه؟ یک زنی چادر سر کرد نماز بخونه، گفت الله اکبر، یک بچه عوض میخوام شیطونی داره، اومد این چادر رو کشید برد انداخت اون طرف خونه، که این زن اگر بخواد بره چادر رو ورداره باید پشت به قبله کنه، نمازش باطل میشه. آی سیستانی میگن خب بخون همین نماز و خدا قبول میکنه. هرچی این زن میگه بابا موهام بازه، ممکنه حالا غیر از عورت که اون مستوره بقیه بدنش هم ممکنه بگه بازه، آی سیستانی میگه بابا خدا قبول میکنه. چرا؟ برای اینکه لا تعاد و صلات الا من خمس. شما اگه بخوای این نمازت رو تصحیح کنی راهش اینه که این نماز رو عاده کنی، راه دیگه نداری که. مهرت رو وقتی الله اکبر گفتی مهر داشتی یا فکر میکردی داری؟ بعد که گفتی الله اکبر یهو یاد اومد مهر نداری، مهر رو دادی به رفیقت نماز بخونه، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی، جلوت فرشه، نه کاغذی چیزی همراهت هست. آی سیستم میگه بخون نماز رو همین فرش، خدا قبول میکنه. چون اخلال به غیر ارکانه، مشمول حدیث لاتعاده. ما میگیم انصراف داره حدیث لاتعاد از این ملتفت ولو معذوره. اما اون چه که راجع به فوت فرمودن که استصحاب عدم الاتیان اثبات فوت نمیکنه، بله این نماز را عمدن داره خراب میکنه؟ نه، کاری نمیتونه بکنه. فقط راهش اینه که بگن اعد صلاتک، خب حدیث لاتعاد میگه لا تعد صلاتک، بشکنه که خلاف لاتعاده. همین لاتعاد اومده میگه نشکن، اعاده ندارد این نماز، از سنت و لاتن غزل فریزه. ها پس شما میگید حدیث لاتعاد منصرف به کسی که نماز خونده با اعتقاد به این که نمازم صحیحه، بعد کشف خلل شده. ما هم همینو میگیم. حالا برحال تفصیل الکلام فی محله، مشهور میگن حدیث لاتعاد شامل ملتفت نمیشه ولو معذور باشه. اما اون چه که راجع به عنوان فوت الفریضه فرمودن مطلب درستیه، ما هم قبول داریم. شاید موضوع وجوب قضا عنوان فوت الفریضه است. این که آیه حکیم فرمود تعدد مطلوب، ما قبول داریم امر به قضا کشف میکنه ملاک در طبیعت هست، اما وجوب هم رفته رو طبیعت. بله اقض مافات کمافات، معلوم میشه که ملاک در طبیعت است علاوه بر خصوصیت وقت. اما شاید شارع در مقام تعلق تکلیف تکلیف به طبیعت رو متوجه نکرده باشه، تکلیف رو برده رو صلات فلوقت و گفته اگر فوت بشه صلات فلوقت من شما رو مکلف میکنم به قضاء آن، و وقت شک که در فوت بکنم شک در وجوب قضا پیدا میکنم، براءت از وجوب قضا جاریه. و اما این که استصحاب عدم الاتیان رو اشکال کردیشون، آقا موضوع مرکبه. عدم الاتیان فی الوقت یعنی عدم الاتیان و کون و عدم و ان یستمر الى آخر الوقت و ان یستمر عدم الاتیان الى آخر الوقت. معنای عدم الاتیان فی الوقت اینه دیگه، موضوع مرکبه. خلاف ظاهره بسیط بودن، موضوع مرکبه مثل سایر موضوعهای مرکبه. عدم الاتیان اول وقت بل وجدان، استصحابم میگه تا آخر وقت اتیان نکردی، جزء دوم موضوع رو ما اثبات میکنیم. پس مهم اینه که شاید موضوع وجوب قضا عنوان فوت الفریضه است، اما یه نکته عرض کنم و اونه که بعضی ها که خیلی ذهنشون اصولیه، علم اجمالی همش داره کارخانه ذهنشون تولید میکنه، ممکنه بیان بگن آقا این آقا علم اجمالی دارد. خوب گوش بدید، دو تا صوبه، یکیش معقول و لم که غیر معقول مشتبه شد، وقتم تنگ. شما علم اجمالی دارید یا این صوب الف معقول و لحم است پس واجب است نماز با آن، یا غیر معقول و لحم است پس واجب است قضاء نماز در فرضی که نمازت را با این لباس بخوانی، یا واجب اداء نماز با این صوب در فرضی که این صوب معقول و لحم باشه، پشم گوسفند باشه، یا واجب است قضاء نماز در جایی که بخواهی نمازت را با این لباس بخوانی، اگر این لباس از پشم روباه باشه. در صوب دوم هم همینو میگیم. خب نتیجتا شمایی که میخوای با صوب اول نماز بخونی علم اجمالی داری، بر من واجب است یا در این لباس نماز بخوانم یا حال که در این لباس نماز میخوانم بر من قضاء این نماز واجب است. اگر این لباس معقول اللحم نماز در این اداء واجب است، اگر غیر معقول اللحم چون نماز در این غیر معقول میخوانم قضاء نماز واجب است. و فرض این است حدیث لا تعاد جاری نیست که تصحیح واقعی بکند. آقا براءت از وجوب قضا در اطراف علم اجمالی دیگه جاری نیست، چون شک در فوت داشتید براءت جاری کردید از وجوب قضا، براءت در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. این آقا داره علم اجمالی درست میکنه برای شما. بنا که داری بخوانی، همین که بنا داری بخوانی میگی یا نماز در این صوب بر من واجبه اگر این پشم گوسفند باشه، یا منی که میخوام نماز در این صوب بخونم بر من قضا واجب خواهد شد به نحو علم اجمالی تدریجی اگر این صوب پشم روباه باشه. تأمل بفرمایید ببینیم این علم اجمالی منجزه یا منجز نیست. انشالله فردا
قدرت که فرمودید که من متمکنم از این که این قدرت لااقل انصراف نداره از چنین جایی
چرا؟